مدوناها در عرصه موسیقی یا هنرپیشه‌های زن اونها چهره‌های الگوی شاخص جوانان و نوجوانان و دختر جوان محسوب میشن. روی کرده به استفاده از این چهره ها در عرصه فرهنگ توده‌ای، یعنی فرهنگ عوام الناس، چون ما یک فرهنگ خواص داریم که بحثشون بحث نخبگان هست، ایده ها و اندیشه ها اونجا مورد ارزیابی قرار میگیره. در یک لایه پایین‌تر بحث فرهنگ عوام رو داریم که فرهنگ عوام چهره هایی براشون تراشیده میشه که این چهره ها الگوی اونها، به عنوان الگوی اونها ملاک قرار میگیرن برای کپی برداری و تقلید در رفتار و رویه و سلوک. بهترین کار کردی که غرب برای به دنبال خودش کشوندن سایر ملت ها داره امروز با استفاده از همون مؤلفه حماسی و رزمی عصر میتولوژیستی که خودش ساختن چنین پهلوانانی است، به همون نسبت که امروز شما ممکنه از دیدن فیلم های این چنینی لذت ببرید و استفاده کنید، خواندن به اصطلاح ایلیاد و اودیسه هومر هم که مشهون از این گزاره های حماسی و اسطوره‌ای و ابعاد به اصطلاح تراژیک در بحث روابط بین زن و مرد هست، این حساسیت و این علاقه و لذت هم در اون آثار 2900 ساله یعنی بحث ایلیاد و اودیسه هم در فیلم های امروزی کاملا مشهود هست. طور جدی و به طور مشخص گزاره امروزین الگوسازی و مدل سازی و شخصیت پردازی متأثر از عصر میتولوژیستیک نامیده میشه. پس اسطوره زنده هم آنچه که چیزی که نمیتواند واقعا وجود داشته باشد، هم اون اسطوره مرده، یعنی در واقع رستم که وجود نداشته، حکیم فردوسی آمده این کار کرده، این رو ساخته. اشاره کردم در جلسه گذشته به گزارهی که مرحوم شریعتی نام میبره، میگه علی حقیقتی بر گونه اساطیر. این جزئه کوچک را اگر دوستان فرصت کردن مطالعه کنن. مرحوم شریعتی معتقده که انسان تو طول تاریخ در شرق و غرب عالم میخواسته یه چیزی باشه، یه کسی باشه، یه قدرت ماورایی و برتری داشته باشه، نتونسته، لذا نشسته و اسطوره سازی کرده، اسطوره ها رو تو خیال خودش پرورونده، چه حالا فردوسی ما چه هومر یونانی ها. اما معتقده که علی تنها انسانی است که بر گونه اساطیر یک حقیقت محسوب میشه، یعنی هر آنچه که میخواسته باشه بوده. از این زاویه در واقع اسطوره رو این ببینیم که برابر تعریفی که از میرچیا ایلیاده اینجا میاد، میگه که چیزی که نمیتواند واقعا وجود داشته باشد. پس نه ورزشکار امروز و نه هنرپیشه امروز واقعا اونی است که باید باشد، ساخته میشه توسط رسانه ها برای ما، نه هرکول و رستم و سهراب و سیاوش و آشیل و پنلوپه عصر باستان. اسطوره واقعیت فرهنگی به غایت پیچیده است که از دیدگاه های مختلف و مکمل یکدیگر ممکن است مورد بررسی و تفسیر قرار گیرد. واقعیت فرهنگی به غایت پیچیده، تعریفی که از دیگر تعریف ها کمتر نقص دارد زیرا گسترده‌تر از بقیه آنهاست، این است: اسطوره نقل کننده سرگذشتی قدسی و مینویی از و به صدا راوی واقعی است که در زمان اولین، زمان شگرف بدایت همه چیز رخ داده است. یک زمانی بوده در عصر گذشته، یک زمان شگرفی بوده، تو اون عصر همه چیز بدیهی بوده. اگر شما گفتید مثلا یک انسانی باشه نصف تنش یک به اصطلاح اهریمنی باشه، نصف تنش انسان باشه، نصف تنش حیوان، تو اون عصر همه چیز امکان پذیر بوده، یعنی همه چیز بدیهی بوده. پس یک عصر شگرفه که همه چیز موضوعیت داشته باشه. توی اون عصر اسطوره نقل کننده و روایت کننده وقایع اون روز هست. این جامع ترین تعریفیه که خب در مورد این قضیه آمده. سرگذشت قدسی و مینویی، مینویی که رو ترجمه میکنه از لاتین به غیر مادی، معنوی، آسمانی، یعنی یک روایت کننده یک امر قدسی و غیر مادی که تو اون عصر شگرفی که همه چیز میتونه بدیهی باشه، یعنی شما اگر گفتید این یک اسطوره رو ساختید، اون اسطوره برای شما قابل پذیرشه. البته من تعجب میکنم که چرا فقط به گذشته گفته میشه، امروز به سادگی پذیرفته میشه. اگر دوستان ما امروز فیلم پارک جوراسیک رو میبینن، به ندرت ممکنه که تصور کنن این فیلمه، میپذیرن، یعنی اون دایناسورها رو اینقدر طبیعی میبینن که میپذیرن. وقتی مرحوم شهید آوینی میگه سینما یک دروغ بزرگ، یک دروغی که ما میپذیریمش، ببینید میاد و واقعا ما این فروکاش ها و حقاق های سینمایی رو میبینیم. یک دوران تقریبا یک ساله گذشته که خاطرتون باشه شبکه دو تلویزیون سینمای حرفه‌ای رو پخش میکرد، پشت صحنه خیلی از این فیلم های در واقع اکشن رو، فیلم هایی که صحنه های بسیار جلوه های ویژه شون فروکاش سینمایی بالایی رو میبرد، میبینید که غیر واقع رو و غیر حقیقی رو چقدر راحت در قالب این حقوق‌های سینمایی برای ما طبیعی جلوه می‌دادن. پس اتفاقا این هم کارکرد اسطوره‌ای داره، یعنی مبتنی بر این تعریفی که ارائه می‌کنه، اسطوره نقل کننده سرگذشتی قدسی و مینوی است از به صورت راوی واقعی است که در زمان اولین، زمان شگرف بدایت همه چیز رخ داده است. این زمان اولین الان هم داره تکرار میشه دوباره. ما هر آنچه که غیر واقعی باشه رو از پرده سینما و تلویزیون میبینیم و واقعی قلمداد میکنیم، شک و تردید هم درش نداریم. به بیان دیگر اسطوره حکایت میکند که چگونه از دولت سر و به برکت کارهای نمایان و برجسته موجودات فوق طبیعی واقعیتی، چه کل واقعیت یعنی کیهان یا فقط جزئی از واقعیت، یعنی جزیره ای، نوع نباتی خاص، سلوک و کرداری انسانی یا نهادی، پا به عرصه وجود نهاده است. یعنی وجود سازی میکنیم. اونتولوژی در فلسفه به معنی هستی شناسی نیست، به معنی هست شناسیه، به معنی موجود شناسیه. این که وجود داشته باشه شخصیت آرنولد اصلا اهمیت نداره، مهم اینه که آرنولد موجوده، قابل لمسه. این هنرپیشه من خاطرم هست که تو دهه 50 این راننده تاکسی بود در آمریکا، چون هیکل درشتی داشت روی به ورزش پرورش اندام آورد. سالهای قبل از انقلاب و اوایل انقلاب کتاب‌های پرورش اندام این فرد تو ایران ترجمه می‌شد و منتشر می‌شد، شاید هنوز هم جایی شما این کتاب‌ها رو ببینید. یه جوان خوش‌هیکلی بود با بازوان ستبر و سینه مرامده. خب این آدم آرام آرام به سینما کشیده شد و در سینما شد یک شخصیت اسطوره‌ای، آرنولد شوارزنگر. شما اون فیلم‌های ترمیناتورش رو اگه خاطرتون باشه، فیلم پارادیتور و دیگه، ببینید پا به عرصه وجود نهاده است. چه چیزی؟ به بیان دیگر اسطوره، اینجا اون اسطوره رو میگیم مثلا آقای آرنولد، حکایت از آن میکند که چگونه از دولت سر و برکت کارهای نمایان و برجسته این موجود مفوق طبیعی واقعیت، این واقعیت حالا چه جز چه کل، پا به عرصه وجود نهاده است. الان برای ما واقعیت این پهلوانان و قهرمانان اسطوره‌ای غرب برای ما یک واقعیت عینی شده. چهره مثل مایکل جکسون که بالاخره معلوم نشد مرد یا زن، سه بار تغییر هویت جنسیت داده، امروز این وقتی وارد مثلا پراگ میشه 8 جوان خودکشی میکنن از فرط محبت و علاقه به این آدم داره. 1989 وقتی وارد ژاپن شد، توی ژاپن بخش عمده از بیمارستان هاشون به خاطر اینکه دخترها و پسرها یا بیهوش شدن یا خودشون رو زدن، از بس در حد افراطی شیفته این آدم شده بودن. در جامعه خودمون هم همین شیفتگی نسبت به این انسان موضوعیت داره. در یک ویدیو کلیپ 10 دقیقه ای که این آدم یک موسیقی مکانیکی رو اجرا میکنه، چون نوع رقص شخص مکانیکی است در موسیقی جاز، شما میبینید که عواملی که شرکت کننده هستن، تیتراژ بعد از ویدیو کلیپ های این رو ببینید، اون عواملی که استفاده شدن چند برابر یک عناصری هستن که یک فیلم سینمایی رو میسازن. شخصیت افسانه‌ای که برای این فرد ساختن، در یکی از ویدیو کلیپ‌هاش خود همین مایکل جکسون رو گیریم گرفتن در هیبت یک انسان 50-60 ساله چاق، همه وقتی ایستادن منتظر اینن که مایکل جکسون بیاد. این در واقع توی اون مضمون اون کلیپ اعتراض میکنه، یعنی که حالا شما منتظر کی هستید؟ مگر حالا این کیه؟ بعد اون بچه ها و اون زن ها و مرد ها از سر تعجب و تغییر بهش نگاه میکنن و این بدون اینکه خودش بخواد آرام آرام شروع میکنه همون رقص ریتمیک مکانیکی مایکل جکسون رو ارائه کردن، بدون اینکه اراده داشته باشه ها، بی اراده در همون اعتراضی که انجام داده در مقابل دیدگان همه اینهایی که حالا بهش اعتراض دارن، بعد دستاش شروع میکنه تکون خوردن، پاهاش تکون میخوره و بعد که خوب این فرد خورد شد شخصیتش در این اعتراضی که کرده، حالا اون در باز میشه و مایکل جکسون میاد. تصاویری که در غرب از حضرت مسیح و حضرت مریم میکشن، شما اون تصاویر دیدید، یک حاله ای از نور دور سر این بزرگواران ترسیم میکنن نقاشان اینها، و وقتی که مایکل جکسون از اون در میاد بیرون از پشت سرش یک نور پردازه صورت گرفته، همون حاله نور. این حرکت های ریز نمادین در صورت عادیش برای ما یک موسیقیه، عنوان مبتذل هم اینجا روش میگذاریم، ولی زمانی عمق این مسئله مشخص میشه که میبینیم هر کجا شوروی که فروپاشید در تمام میادین مرکزی شهرهای کشورهای جمهوری های استقلال استقلال یافته شوروی سابق، هر کجا مجسمه لنین رو پایین آوردن، مجسمه و تندیس عظیم مایکل جکسون رو بالا بردن. یعنی اسطوره سازی در غرب امروز متأثر از نگرش های اسطوره شناختی 2700 تا 3000 سال گذشته غرب است. بسیار بسیار زیاد این گزاره ها امروز استفاده میشه. من اگر عنوان خدایان اینها رو برای شما مثال بزنم، شما خیلی از اینها رو امروز روی بسیاری از بخشای غرب میبینید. برای نمونه خب خدایان یونانی بعدن زمانی که امپراتوری روم موضوعیت پیدا کرد اینها تبدیل شد، اسمشون رو شما الان دو وجهی میشناسید. فرزند هراکلس رو که به زبان یونانی هراکلس نامیده میشد، به زبان لاتین میگن هرکولس. این هرکولس یا همین هرکول، خب امروز میبینید هواپیمای C-130 اسمش هرکول هست، هرکولس، هواپیمای C-130 هرکولس. یا آفرودیته، این آفرودیته همونیست که در یونان، در رومی، در لاتین بهش میگن ونوس، که عنوان یکی از شبکه‌های تلویزیونی گسترده و رادیو هم هست، ونوس رو زیاد شنیدید. یا آرتمیس، که این آرتمیس اسم الان در غرب اسم دخترهاست، اکثر ناوهاشون به اسم آرتمیس، نیروی دریایی خود ما هم یک ناوی داره به نام آرتمیس که در زبان لاتینش میشه دیانا، همون دایانا. آتنا که در یونانی میشه مینروا، در لاتینش میشه مینروا. یا ولکان، در زبان لاتین ولکان یعنی خدای آتش. یکی از پیشرفته ترین توپ ها و مسلسل های غربی ها روی ناوهاشون هست امروز به نام ولکان هست، که این عنوان در یونانیش میشه هفایستوس. هرمس هست که در لاتینش میشه مرکوری، مرکوری رو شنیدید. یا آرس هست که اینجا میشه مارس، پیشرفته ترین تجهیزات قواسی غربی ها مارس نامیده میشه که شرکت های بزرگشون. یا چهره های مثل پوزیدون، این پوزیدون یکی از موشک های قاره پیمای آمریکایی هست. پوزیدون در زبان لاتین میشه نپتون، نپتون رو شما یکی از سیاره های منظومه شمسی میشناسید که یکی از سیاره هایی که یخ گرفته است، یعنی مملو از یخ هست. زئوس یکی از خدایان بزرگشون رو شما در لاتین به عنوان جوپیتر میشناسید. یا خدای خورشید رو در یونانی هلیوس، یا در واقع در لاتین سول، یا همون چیزی که در انگلیسی سان نامیده میشه، و مواردی از این دست. گزاره های بسیار زیادی است، نه تنها در عینی سازی اون اسطوره ها برای شناخت غرب امروز، اون اسطوره های دیروز رو با هیبت و شمایل جدید کپی سازی میکنن، بلکه همون عناوین و مفاهیم رو هم در واقع با بار فرهنگی که داره اصرار دارن که باشه. شما روی هواپیمای F-14، یک موشک اساسا ویژگی هواپیمای F-14 به دلیل داشتن یک موشک پیشرفته به نام فونیکس، فونیکس عنوان یکی از همین چهره های افسانه‌ای ایناست. فقط نه این که روی تصدیاتشون باشه، اصلا کلمه فونیکس اسم یکی از شهرهای جنوب آمریکاست. لذا نقش و کارکرد بسیار بسیار بالایی دارن، هم بار فرهنگی دارن برای اینها، هم بار تمدنی. میگه مهمترین کارکرد اسطوره عبارت است از کش و آفتابی کردن سرمشق‌های نمونه‌وار. سرمشق اینجا به معنی پارادایم میاد، پارادایم‌های نمونه‌وار که از اونها دکترین‌ها در میاد. عبارت است از کشف و آفتابی کردن سرمشق‌های نمونه‌وار همه آیین‌ها و فعالیت‌های معنادار آدمی، از تغذیه و زناشویی گرفته تا کار و تربیت و هنر و فرزانگی. که این جمله رو از یه چهره شاخصی به نام میرشا ایلیاده، کتاب میرشا ایلیاده ترجمه شده خوشبختانه بسیاریش در اینجا دوستان میتونن استفاده کنن. این رو از بحث کتاب چشم‌اندازهای اسطوره میرشا الیاده که سال 1962 اینجا ترجمه شد آورده. امروزه تکنولوژیست ها یا همین فنشناسان در تقلید از طبیعت و موجودات زنده برای حل مسائل پیچیده فنی مدل سازی میکنن. روش مدل سازی را میتوان به نوعی استقرا در منطق تشبیه کرد و اشاره میکنه که مدل سازی امروزی خیلی از این مدل سازی در تکنولوژی و فن بود. در تاکتیک و استراتژی مدل سازی مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر همین گزاره های عصر اسطوره هاست. اسطوره را نیز میتوان یک استقرا یا یک مدل و مثال کلی از اجزای شناخته و منتخب دانست که به آیین نیز در میآید. آیین یکی از معنی هایی که در زبان فارسی مقابل کلمه داکترین در زبان یونانی گذاشته شده. یعنی اسطوره را نیز میتوان یک استقرا با یک مدل و مثال کلی از اجزای شناخته و منتخبی دانست که به آیین نیز در میآید. چرا من انقدر روی این اصرار دارم؟ به دلیل اینکه آنچه که شما از یک علم میآموزید یا میخوانید لب مطلبش و ذاتیاتش دکترین های اون علمه. اگر شما فیزیکدانید، شیمیدانید، الهیات میخونید، جامعه شناسی میخونید، سیاست میخونید، طب میخونید، اون چیزهایی رو که میخونید بیشتر از همه براتون اهمیت داره و باید یاد بگیرید که بتونید به اون عرصه عمل کنید، دکترین های اون علم و خصوص هست. و ببینید تو ذاتیات دکترین های همه علوم مشخص معتقدن خودشون که اسطوره ها مدل هایی هستن که اونها رو برای اینها میسازن و اون آیین ها رو رقم میزنن. انسانی که هوشمندانه، انسان اون روز که هوشمندانه اما با تجربه کم، با رنج و تعب از عصر نوسنگی میگذرد، جهان پیچیده پیرامون خود را حیرت زده و آزمندانه همچون کسی که میل پرواز دارد مینگرد، او همه اجزا را به دقت نمیتواند بشناسد. بحث شناسایی و شناخته اپیستمو. بناگزیر مدل و مثال در سر می پروراند، یعنی شروع میکنه اسطوره سازی، بدانها تمسک می جوید و مراسم قربان می گذارد و افتان و خیزان باعث و یاور می طلبد و به سوی علم، حالا اینجا قید توحید آورده که من برش نقد دارم، به سوی علم توحید رحم می پوید، چون این حرکت اسطوره ای هیچ وقت به توحید نیل نمی کنه. مدل ها را تخریب و به جای آنها مدل های نو و کارآمدتر بنا می کند و جالب است که همواره انسان به پیش می رود و معقول تر و اجتماعی تر و بدی تر می گردد. یکی از دلیل این که امروز معقول تر، عقلانی تر، قوی تر و اجتماعی تر هست انسان امروزی، به خصوص انسان غربی، کارکردش در همین به صدا اسطوره پردازی هاش بوده. این همه نشانه آن است که تصورات اولیه او گرچه درجه بالایی از ابهام را داشته اما هرگز خالی از فایده نبوده است. اساطیر را باید به مصابه پاره‌ای از تاریخ فکر و مرحله‌ای از مراحل سیر و سلوک بشر مطالعه کرد. اساطیر موجود در هر قلمرو فرهنگی کلید درک مسائل فلسفی خاص آن قلمرو نیز هست. مثلا مسل افلاطون به عنوان یک دکترین و اومانیزم، همین انسانگرایی کنونی غرب، لااقل قسمتی از ریشه خود را بر اساطیر، به ویژه بر اساطیر یونان استوار کرده است. در کلیت مسئله شناخت عصر میتولوژیستی که غرب و حتی شرق به قدری ما رو کمک میکنه، چون ما میراثدار اون تاریخ گذشتمون هستیم. غربی ها هم میراثدار تاریخ گذشتشون هستن. نمیشه غرب شناسی کرد یا شرق شناسی کرد ولی گزاره های اسطوره‌ای اثر میتولوژیستی که هر تمدن رو نشناخت. و در این مقدمه محدودی که در این جلسه ما خدمت شما عزیزان ارائه کردیم، به طور کلی سرفصل‌هایی بود که اگر دوستی مایل بود با دوران میتولوژیستی که غرب آشنا بشه، چه با اون منابعی که جلسه گذشته معرفی کردم، یعنی ایلیاد و اودیسه هومر، یا همین منبع محدود، و برای چون شما فرصت مطالعه هم ندارید منبع خوبیه، به زبان فارسی هم کتاب‌های زیادی در شناخت اساطیر یونان منتشر شده. اینها شما رو خیلی خوب کمک میکنه که اون موارد رو بشناسید. اگر این زیر ساخت ها رو خوب بشناسیم و جلو بیایم، در غرب شناسی وقتی به غرب امروز میرسیم تلقیمون نزدیکتر و شفافتر هست. همینطوری که خود ما رو اگر کسی بخواد بشناسه از بیرون، از جامعه اسلامی و جامعه ایرانی، حتما باید بره معنویت ما، زردشتیگری ما و پیشینه تاریخی ما رو بشناسه. حتی اگر توسط کسی حماسه سرای مثل حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکیم شیعی زبان، شیعی مسلک و فارسی زبان این موارد نوشته شده باشه باید بیاد. خب اگر وقتی تهمینه، وقتی رستم وارد منطقه توران میشه و در منطقه توران قصد ازدواج با تهمینه رو داره، اون وقت شب میرن در به در میگردن کاهنی رو پیدا میکنن میارن که اینها رو عقد کنه، در واقع اون اصراری که حکیم توس بر شرعی کردن این ازدواج داره ریشه در طلبگاه شیعی این فرده، یعنی این گزاره ها حکومت میکنه بر ساز و کار فرهنگی ما و همچنین فرهنگ یونانی ها. از این جهت خب شناخت اصل میتولوژیستیک بسیار بسیار مهمه. اون دو تا کتاب رو عرض کردم، خیلی خب شیرین و روان هست، هم بحث ایلیاد هومر هم اودیسه هومر، ترجمهش به حدود 40-50 سال پیش برمیگرده، حدود 40 سال قبل برمیگرده، ولی همچنان امروزی است و جواب میده. این هم منبع دیگه. در مورد جلسه گذشته تو بحث شمنگرایی و شامانیزم، یک منبع خیلی خوب توی کشور هست، جلد اول یک دوره 5 جلدی از شناخت عرفان محض. این ربطی به عرفان اسلامی نداره دوستان، ما همونطوری که عقلانیت و فلسفه غرب رو جدا جدا از اسلام باید تبیین کنیم، عرفان شرق رو هم جدا از آنچه که عرفان اسلامی تلقی میشه باید ارزیابی کنیم. عرفان گناستیسیزم، مایستیسیزم، نوشته مهندس جلال الدین آشتیانی، جلد اولش بخشش در مورد شامانیزم کلا، این جلد در مورد بحث شمنگرایی، چون ذات شمنگرایی از سیبری و مناطق استپ‌های قفقاز و اینها آمده، به سمت شرق رفته به سمت غرب. برای شناخت بنیان تمدن شرق و غرب شناخت عصر شمنگرایی مناسب هست، این منبع مناسبی ارزیابی میشه. بعد هم که برای عصر دوم یعنی عصر اسطوره ها یک زمینه ذهنی آماده دوستان با این موارد اگر پیدا کنن، انشالله ما جلسه آینده دوران طبیعتگرایی یا عصر ناتورالیستی که تمدن غرب رو آغاز میکنیم که بتونیم آرام آرام یک شناخت نسبی از غرب پیدا کنیم. خب به طبع روش عمومی ما حالا باید یک سوال مطرح کنیم که کارخواسته خود ما بشه، نیازم نیست دوستان پاسخ بدن، به خودشون وقتی رجوع کنن کفایت میکنه. من خودم وقتی به عصر اسطوره های غرب یا شرق میرسم و مطالعه میکنم و مطلبی رو تدریس میکنم به این همواره فکر میکنم از دو بخش، یکی این که نگاه میکنم ببینم که چقدر در درون خودم راغب و مایل هستم که به اسطوره تبدیل بشم، یعنی آیا این همچنان در ما هست؟ آیا دوست نداشتیم یک ورزشکار بهار، یک هنرپیشه مشهور، یک چهره‌ای که افسانه‌ای بشیم و حالت اسطوره پیدا کنیم؟ آیا این در درون من هست؟ هر قدر که این در درون من از ذات بالایی برخورداره، روی کرد من و برگشت من به انسان 2700 سال پیش از نظر شخصیت فرهنگی این بیشتر شفاف میشه. چند درصد هر کدوم از ما در خلوت خودمون بیاندیشیم که ما پس از گذشت 3000 سال از دوران اسطوره ها و 1000 سال از دورانی که شاهنامه نوشته شده، آیا باز هم مایلیم که سیاوش باشیم، سودابه باشیم، رستم باشیم، تهمینه باشیم، اسفندیار باشیم، کیکاووس باشیم، هرکول و پنلوپه و هلن و آشیل و دیگران باشیم؟ چقدر این موضوعیت داره؟ این سوال اوله. و سوال دوم، در خودشناسی ما طبیعتاً ما من عرف نفسه فقط عرف رب، از خودشناسی از خودشناسی که به خودشناسی میرسیم به تعبیر پیامبر جلیل القدر اسلام. در خودشناسی خودمون یک سنجش کلی کنیم، همیشه من خودم دغدغه‌ام بوده به نتیجه قطعیم نرسیدم، اما از نظر کیفی و کمی سنجش کنیم ببینیم که خدایان ریز و درشتی که پیرامون خودمون قائلیم، یعنی یک نیروهای، حالا درسته برای ما دیگه مسئله رعد و برق حل شده است، آفتاب و منظومه شمسی و بحث کهکشان ها حل شده است، بحث زمین لرزه حل شده است، نسبت اقیانوس ها و رودخانه ها، بحث چگونگی باران آمدن، عواملی مثل خیر و شر، ویژگی ها مثل زیبایی شناسی، مثل شر شناسی، تمام اینها برای ما امروز طبیعتاً تبیین علمی شده. اما بعضی گزاره ها هست که ما همچنان در خودشناسی خودمون، علیرغم که حالا ما ادعا میکنیم موحد هستیم، به یک خدای واحد اعتقاد داریم، ولی من یه موقعی نگاه میکنم میبینم ما ده ها و صد ها خدا برای خودمون قائلیم، یعنی خدایان جزئی رو میشناسیم مثل خدای پول، مثل خدای پارتی و رابطه. من توکل نمی کنم در این که مشکلم حل بشه و مسئل زندگیم تغییر کنه، حتما آویزون به یک پارتی، به یک عنصر رابطه میشن تا اون مشکلم مرتفع بشه. به همین نسبت در پیرامون خودمون ما چقدر خدا داریم. انسان اون روز عوامل و پدیده های پیرامونی و یا درونی خودش رو وقتی نمیتونست تبیین کنه به خدا ها متوسل میشد، خدایان میتراشید، حالا یک کسی بت میتراشید میپرستید، یک کسی اینها رو جنبه اسطوره‌ای بهشون میداد. اینجا هم به همین نسبت ما خدایانی که حلال مشکلات ما هستند، این خدایان هر تعداد باشن، وقتی رو کاغذ میاریمشون 1, 2, 3, 4 میکنیم، درصد شرک ما معلوم میشه. ما هر کدوم به یک درصد مشرکیم، 100% موحد نیستیم. هر قدر در پرسش و در مثلا پاسخ به این سوال دقیق باشیم، درجه و قلزتی که مثلا بر اون مشخص میشون، درجه و قلزت توکل ما چقدر ما به خدا متوکلیم. حضرت حافظ رحمت الله علیه میفرماید تکیه بر تقوا و دانش طریقت عرفانه، در مقابل حقیقت که فلسفه است، تبیین حقیقت، و در مقابل شریعت که به فقه برمیگرده، فقه شریعت، طریقت عرفان و حقیقت فلسفه است. میگه تکیه در تقوا و دانش در طریقت کافری، کفر. راه رو گستت هنر دارد، توکل بایدش. ما حتی خود تقوا رو هم خدا میدونیم، یعنی به نوعی بهش توسل پیدا میکنیم از باب تزویر چه بسا. و در محورهای دیگه هم دانش رو خدا میدونیم، مدرک رو کارساز و حلال میدونیم. همه اینها زمینه‌های کفر و شرک محسوب میشن. از این دید راه رو گرد از هنر دارد، توکل بایدش. نسبت بین توکل با نسبت بین این شرکی که در چیدن این خداهای متعدد داریم، اگر تبیین بشه در خودشناسی ما موفق شده که گام مهمی رو برداریم. آیا ما مایلیم که اسطوره بشیم؟ مایلیم بشینیم و آنچرا که مایلیم باشیم در خیال بپرورونیم، این که نه تلاش کنیم بهش برسیم، یا اساسا اگر بهش برسیم چه طرفی رو برمیبندیم؟ در واقع من اگر شدم یک اسطوره چه اتفاقی میفته؟ که حالا اگر نشدم این اتفاق میخواد به قول معروف از من این موهبت سلب بشه. و به همون نسبت هم در خودشناسی بحث درک این خدایان ریز و درشتی که حالا ما شاید به تمسخر به انسان 2700 سال گذشته و 3000 سال گذشته یونانی ها میگیم که اینها خدایان متعدد داشتن، آیا ما امروز پس از گذشته 3000 سال ما هم قائل به خدایان متعدد نیستیم؟ ولی در 17 رکعت نمازمون به وحدانیت خدا شهادت میدیم، ولی در عمل به این شرک متعدد. خب من وقتم تمام هست، بحثم رو هم اینجا خاتمه میدم. فقط این گزاره ها و مواردی که مطرح شد دوستان سرفصل های این بحث هاست. در این کلاس ها طبیعتا ما هر موضوع رو یک جلسه بهش میپردازیم، فقط میرسیم در سیر مطالعاتی مقدماتش رو بگیم، شما با کلیتش آشنا بشید. اگر دوستی مایل بود که عمیق‌تر تو این زمین ها مطالعه کنه میتونه از این منابع استفاده کنه، اگر هم نه که طبیعتا برای شناخت قبشن، برای قبشناسی در حد این دوره خود همین مطالب جلسه برای این عزیزان کفایت میکنه. در این مختصر فرصتی که باقی مونده اگر سوالی ابهامی هست بفرمایید، من پاسخ میدم. یک صلوات خط کنید. جانم بسیار گزاره و نکته مهمیه. ذات فلسفیه آنچه که امروز نسبی‌گرایی در غرب نامیده میشه، یعنی مطلق گرایی نفی شده است در قرب، این ذاتش در همین مسئله است که همه چیز رو تو قرب نسبی میبینن از گذشته به سلاس 3000 سالشون به این سو. هیچ وقت مسئله مطلق مؤمن نبودن، حتی در عصر قرون وسطا. در قرون وسطا هم متأثر از به اصطلاح روی کرده دینیشون یک موقعی و اتفاقا فرارشون پس از عصر روشنگری از دین، یکی از زمینه‌هاش بازگشت به همون نسبیگری بود. این نسبیگری و نسبی انگاری به خصوص در منطقه کارل پوپر توی 50 سال گذشته خیلی پررنگ‌تر شده. اما در کلیت قضیه یؤمنون بالغیب موضوعیت نداره در تمدن غرب. غیبی رو نمیتونن بر بتابن، لذا اگر چیزی رو هم مینویک به تعبیری که اشاره کرده یعنی ماورایی و غیبی و آسمانی میدونن، اشاره کردن این رو هم میارن زمین، این انسانش میکنن. حتی جلسه گذاشته اشاره کردیم که فرشته ها رو هم اینها آمدن یه دخترانی ترسیم کردن که دوتا بال داره، یعنی به هر چیزی تجسد انسان میبخشن، نسبیش میکنن. وقتی آوردش با متریال، با ماده مادی، حیات مادی، موجودیت و جسمیت بهش دادی، در واقع آوردش تو چارچوب مکان و زمان. حتی میدونید به اندازه جنهایی که ما در اسلام میشناسیم که قدرت تیول عرض دارن، اسطوره های غرب قدرت تیول عرض ندارن، یعنی باز مکان براشون صدق میکنه، مکان و زمان براشون موضوعیت داره. لذا از گذشته بسیار دور نسبی هستن و این نسبیگرایی امروز عالم مدرن و پست مدرن ریشه در همون نسبیگرایی اون موقع داره. هیچگاه نتونستن فارغ از زمان و مکان بیاندیشن. امروز هم اصرار دارن که اگر در فیزیک سرعت از این حد بالاتر شد ما از زمان خارج میشیم. یعنی بازم با کارکردهای پوزیتیویستی، یعنی تجربی گرایانه توی آزمایشگاه میخوان این موارد رو به اون افق ها برسن، یا آمپریسیستی یعنی با استفاده از همین پنج تا حواس. ماورای این رو طبیعتا بر نمیتابن، لذا کاملا مقوله نسبیه. هیچگاه انسان غربی در طول 3000 سال تمدن شناخته شدهش قادر نبوده که به اصطلاح آدم ماورا رو این چنین که انسان شرقی میتونه تعریف کنه. انسان شرقی هم در به افراط افتاده، همه چیز رو در قالب در عرصه روحگرایی خودش از بعد به اصطلاح مادی توهی دیده و لذا روحگرایی انسان شرقی و عقلگرایی و عینیگرایی انسان غربی، این دوتا دو لبه افراط و تفریطی بودن که اگر این حد وسط اینها طی شده بود قطعا نجات بشر بیشتر رقم میخورد. ولی شما همین مسئله رو امروز هم ببینید، اون خداها و در واقع خدا که نیستن، الهه هم. اون الهه ها کاملا نسبیت دارن، همینجوری که شما اشاره کردید ضعف دارن، اشکالی ازشون سر میزنه و تکثرشون همین زئوس که حدود 19 تا زئوس دارن که خدای خدایانشون محسوب میشه، زئوس منطقه اسپارت با زئوس منطقه آتن متفاوت بوده، چون مردم اونجای مردم دیگه بودن، در واقع اثر تعصبشون زئوسشون یه شمایل دیگه، یک خلقیات دیگه، حتی در اون عرصه هم وحدانیت ندارن، وحدت نظر ندارن، مطلق نیست زئوسشون از این جهت که یکی باشه، زئوس مردم این این جزیره و این شهر با زئوس یک منطقه دیگه متفاوت هست. تو خب طبیعتا شناخت همین هاست که به غرب شناسی هم بود کمک میکنه. جانب بله در بحث خیر و شر میوه
ممنوعی
میوه دانایی اکتوزرین
خود من در اون سگه بومدرسی رقیب خدا محسوب میشه، به شناخت میده. این مسئله توی آتیش هم ردش که حالا زبوت نه میکردن کنه
ردش که اگر مستقیما الان اینجوری بگیم حکم صادر کردیم، اجازه بدید ما به قرون وسطا که میرسیم یک بازخوانی از کتب عهد عتیق و عهد جدید داشته باشیم، خیلی خلاصه و اجمالی یک به سر سری به تورات و انجیل بزنیم، اونجا به صورت تطبیقی ببینیم میشه اینها رو تطبیق داد یا نه. یعنی با پیش‌فرض جلوتر اگه بریم ممکنه برای دوستانی که مطالعات این زمینه نداشته باشن فقط حالت حکم پیدا کنه، ولی خب طبیعتا حتما من سعی میکنم کتب عهد عتیق و عهد جدید رو در یک جلسه به صورت فشرده گزاره ها و فصل‌ها و شاخص‌هاش رو بهش اشاره کنیم که احتمالاً اگر یک چنین نتیجه‌ای رو خواستیم بهش برسیم در واقع مستند باشه و تعدیل کرده باشه. ولی یک پیوستگی داره. همواره اشاره کردیم که غرب یک ماهیت یک پارچه داره. این ماهیت یک پارچه چه در عصر شمنگرایی جادوگریش، چه در عصر اسطوره‌هاش، چه در عصر ناتورالیستیک و طبیعت گرایانش، چه در عصر عقل‌گرایی و راسیونالیسم اولیه‌اش، چه در قرون وسطا که دین اونجا به اصطلاح حکومت می‌کرد، و چه در دوران پس از رنسانس و پس از روشنگری و انقلاب صنعتی و همین عصری که عصر مدرن و پست مدرن نامیده میشه، گزاره‌ها و مؤلفه‌ها در واقع ثابته. آنچه که تغییر کرده رویه هاست که مختصری تغییر کرده. در واقع ماهیت غرب ذاتیاتش یکیه، شناخت اونها برای ما اهمیت داره. از این حیث حتما انشاءالله سعی میکنم اونجا اینو تبدیل کنم. جانم بله این تعریف ثابت آقای نیچه الیادی که از بهترین تعریفی هم که ارائه شده و در مورد شرق هم صدق میکنه. بله 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 انسان قبل از ناندرتال. نه اگر به عنوان دکتر شریعتی بر اون کتابشون بر اون سخنرانیشون نگاه کنید پاسخ همین قضیه رو میده. ایشون میگن که علی حقیقتی بر گونی اساطیر، یعنی اساطیری که نمیتوانند وجود داشته باشند و اساسا اگر هم موجودند وجود ندارند. ببینید بین وجود و موجود فرق میذاریم، بین هست و هستی فرق میذاریم. اساطیر موجودند ولی وجود ندارند، یعنی اساسا یک چیز جعلیه، دروغه. اما علی حقیقته، مجاز هم نیست، حقیقتی بر گونی اساطیر، یعنی این اسطوره ها همه ابعاد مادی و معنوی و همه توانایی ها رو داره ولی حقیقت داره. در جایی که این اسطوره ها نیستند و نمیتوانند باشند، اگر شما بیاد شخصیت حضرت امیر رو غیر از خود حضرت امیر تبیین کنید باید یک اسطوره ساخته باشید، پهلوان و دانشمند و انسان زاهد و عابد و خانواده دار و انسان مردم دار و چه و چه و چه. اگر این رو میخواید، این چیزایی که میگید اگر غیر از حضرت علی مد نظرتون باشه میشه یک اسطوره. در عالم واقع غیر ممکنه همچین چیزی وجود داشته باشه، میشه اسطوره. اما علی حقیقتیه بر گونه همه اساطیر، یعنی واقعا وجود داشته. از این جهت عرض میکنم که تعریفی که در مورد اسطوره ها هست ثابته. اسطوره ها اساسا وجود ندارن و یک مقوله بقایت پیچیده فرهنگی هستن که ما ازش نمیتونیم گریز کنیم. ببینید در سمبولیزم، مکتب ادبی و هنری سمبولیزم، آنچه که سمبول و نماد گرفته میشه و استفاده میشه ازش اسطوره ها هستن. شما به نمادهایی که میبینید به عنوان نماد از همین اسطوره ها هستن که استفاده میشن، وجود ندارن ولی استفاده میشن. در نتیجه ما در هند، در چین، در ایران، در مصر و در یونان آنچه که میبینیم اینها اسطوره‌اند، بخش عمدهشون واقعیت نداشتن و با شخصیت‌های دینی قابل مقایسه و تطبیق نیستن. یعنی چهره‌ای مثل یونس که در شکم نهنگ قرار میگیره کار کرده، این اساساً تو قالب اسطوره نمی‌گنجه. این که حضرت نوح 950 سال عمر کرده، این یک اگر غیر از انبیا بود میگفتیم خب مثلا این در واقع یک اسطوره میتونه اینقدر زندگی کنه. همین الان غیبت کبری حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، عنایت دارید که این اگر با قواعد مادی بخوایم نگاه کنیم در واقع کارکرد اسطوره‌ایه، غیر ممکنه که اینجوری باشه، ولی می‌دونیم که این موضوعیت. لذا شخصیت‌های دینی و ماورایی رو باید از این حیطه تفکیک و تمیز ببخشیم. باز هم من اشاره می‌کنم به اون بحث جلسه اولم که از وسط ایران، از هول و هوش بعدوی، از به سمت شرق عالم، شرق کره زمین و از به اصطلاح ترکیه و وسط ترکیه به سمت غرب عالم، اون بخش رو به اصطلاح روحگرا تلقی کنیم، این بخش رو عقلگرا. این حد وسط که تمام این 124 هزار تا پیغمبر در این حد وسط به اصطلاح مبعوث شدن و فلسفه ارسال رسول از بعد محیطی و جغرافیایی در این 5-6 تا کشور، یعنی از دره نیل توی مصر گرفته تا کوههای قفقاز در شمال ایران، بخشی از ایران و کشور عراق و فلسطین و لبنان و سوریه، این محدوده به اصطلاح منطقه پیامبر خیز بوده. اساساً چهره هایی که اینجا بودن بعد در واقع اسطوره‌ای آنچنانی نداشتن، چهره هایی که پیام رسان بودن، ولی در غرب و در شرق هر آنچه که میبینیم بعد اسطوره داره. خب از این که مصدق شدم ببخشید دوستان، از این هم که مجبور شدیم واژه های نامانوس غربی رو زیاد به کار ببریم و ممکنه بعضی از دوستان گرایش رشتهشون انسانی نباشه و این واژه ها براشون مثلا با این واژه ها ناآشنا باشن، من مجددا معذرت میخوام. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
tebyan.net گنجینه صوتی.